ساعت 10 شب به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما در ایران در 14 شب از دی ماه و سلام بر شما در هر جایی خارج از ایران که صدای ما را می شنوید. این مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا است. همکاران من در بخش های مختلف رادیو فردا با شما هستند تا ساعت 10:30 شب به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه در چهارشنبه شب با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن اینجا خواهم بود. امشب توی این برنامه درباره افزایش قیمت نفت میشنوید. باز هم درباره دلار در نوسان برنامه پخش میکنیم. و یکی از مهمترین خبرهای امروز، توافق اولیه اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران. همراهمون بمونید تا بعد از خبرهایی که رضا جمالی برامون میخونه بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهید شنید. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با رضا شروع میکنم. رضا خسته نباشید.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. مقام‌های اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل در مورد ممنوعیت خرید نفت خام از ایران به توافق اولیه دست یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها گفتند که توافق اولیه حاصل شده ولی بسیاری از کارها از جمله زمان و نحوه اجرای این تحریم هنوز نامعلوم است. یک روز پس از هشدار فرمانده کل ارتش ایران به ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه، دو مقام نظامی دیگر ایران نسبت به حضور آمریکا در خلیج فارس هشدار دادند. مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، به شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفته است ناو آمریکایی در صورت بازگشت به منطقه دچار مشکل خواهد شد. این مقام نظامی همچنین گفته است جمهوری اسلامی ایران ابزارهای گوناگونی را در اختیار دارد که در نهایت آمریکا چاره‌ای جز ترک منطقه نخواهد داشت. پیش از او احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نیز حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس را زیانبار خوانده بود. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که آزاد کردن زندانیان سیاسی کم هزینه ترین راه خروج از بحران است. احمد منتظری با اشاره به تحولات خاورمیانه و خطراتی که ایران را تهدید می‌کند نوشته است نجات نظام از فروپاشی و حفظ کشور از ویرانی و تجزیه وظیفه شماست. آقای منتظری همچنین با اشاره به انتشار نامه‌های خطاب به آیت الله خامنه ای گفته است که لحن این نامه‌ها تند و تندتر می‌شود و راهی که آغاز شده ممکن است به شکست شدن هنجارهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بیانجامد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی رهسپار تهران شد. بنابر اعلام وزارت خارجه ترکیه، آقای داوودوغلو در این سفر دو روزه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و همچنین آخرین تحولات عراق و سوریه با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. روابط دو کشور پس از اینکه ترکیه آمادگی خود را برای استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی ناتو در آن کشور اعلام کرد، رو به تیرگی گرایید. در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا، میت رامنی با اختلاف 8 رأی از رقیب خود ریک سانتروم پیشی گرفت و برنده این دور از انتخابات اعلام شد. در این انتخابات بیش از 122 هزار نفر از رأی دهندگان جمهوری‌خواه ایالت آیووا شرکت کردند. در انتخابات روز سه‌شنبه میت رامنی و ریک سانتروم هر یک 25% از آرا را به دست آوردند. انتخابات مقدماتی در ایالت‌های مختلف آمریکا برای تعیین نامزدهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره‌های این دو حزب برگزار می‌شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که افغانستان با مذاکرات بین آمریکا و طالبان برای گشایش دفتر سیاسی در قطر موافق است. روز گذشته ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که کشورش از این اقدام طالبان به شرطی که به پایان جنگ در افغانستان منجر شود، حمایت می‌کند. و خبر آخر این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه سهمیه ارز برای مسافران هوایی به تمام کشورها را 1000 دلار کاهش داد. بر پایه این بخشنامه سهمیه ارزی مسافرانی که از راه‌های زمینی و دریایی به کشورهای خارج می‌روند 400 دلار تعیین شده است. پیش از این نیز سهمیه ارز مسافران 2000 دلار بود.
متشکرم رضا جمالی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه برنامه‌های چهارشنبه شب، وزیر خارجه ترکیه در تهران برای مذاکره با مقام‌های ارشد ایران.
رابطه دو کشور آنچنان هم گرم نیست به خاطر قبول ترکیه برای برپایی سپر دفاع موشکی از سوی ناتو.
90 بازار ارز در ایران و دلاری که هنوز قیمت ثابتی نداره.
سایر ارزها هم بر مبنای همین قیمت پایه دلار تعیین بشه، اما صرافا باز سر باز می‌زدن از این اتفاق و معتقد بودند که بازار ارز را نمیشه دستوری کنترل کردش.
تشدید کنترل استفاده از اینترنت در ایران. استفاده از اینترنت توی کافینت ها فقط با نشون دادن کارت شناسایی امکان پذیر است.
کاربران میتونن نرم افزارهایی رو استفاده کنن که تمام اون کارهایی رو با کامپیوتر انجام میدن به صورت ناشناس و کدگذاری شده اونجا بمونه.
اینها فقط بخشایی هست از برنامه‌هایی که تا 24 دقیقه دیگه میشنوید توی همین مجله. تا ده و نیم شب به وقت ایران ببخشید و 8 شب به وقت اروپای مرکزی. ساعت 10:06 در ایران هست و مجله شبانگاهی رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، خبرهای تازه‌ای درباره ایران شنیده میشه. این بار دیپلمات‌های اروپایی مذاکرات تازه‌ای داشتن و در نهایت به توافق اولیه برای اعلام اعمال تحریم نفت ایران رسیدن. هنوز بحث‌ها درباره اینکه از چه زمانی این تحریم‌ها اجرا شدنی هست ادامه داره. هرچند که قبلاً معاون رئیس جمهوری در ایران گفته بود که اگه اتحادیه اروپا نفت ایران رو تحریم کنه، تنگه هرمز رو می‌بنده، اما یک مقام مسئول دیگه تاکید کرده که حتی با توافق اتحادیه اروپا در این مورد ایران هیچ مشکلی نداره و میتونه نفت خام خودش رو به بقیه کشورها مثل چین بفروشه و از بابت تحریم اروپا ضرری متوجه ایران نمیشه. شهرام میریان برامون بیشتر در همین زمینه توضیح میده.
آنگونه که از محافل آگاه اتحادیه اروپا شنیده می شود، کشورهای بیست‌و‌هفت‌گانه این اتحادیه موافق ممنوع ساختن واردات نفت از ایران اند تا از این رهگذر آن کشور زیر فشار بیشتر قرار گیرد. سوای این، موارد تحریمی دیگری هم در دستور کار این اتحادیه قرار دارد، ولی با این حال به جزئیات آن اشاره ای نشده. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان اعمال هرچه سریع‌تر تحریم‌های تازه‌اند. به گفته همین دیپلمات‌ها، کارشناسان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه این هفته در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره جزئیات تحریم‌های تازه علیه ایران به رایزنی بنشینند. همراه با ممنوع ساختن واردات نفت، تحریم بانک مرکزی ایران هم یکی از موارد تحریم ها ذکر شده. زمزمه تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران در حالی به گوش می رسد که سخنگوی این اتحادیه مایکل من در گفتگو با خبرگزاری رویترز خبر از تحریم های تازه علیه ایران داد. افزون بر این، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه با اشاره به این نکته که شک ندارد ایران همچنان روی ساخت بمب اتمی کار می‌کند، یادآور شد در همایش آینده اتحادیه اروپا کشورش از اعمال همان تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده جانبداری خواهد کرد. آلن ژوپه همچنین اضافه کرد نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم بستن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و ممنوع ساختن واردات نفت از آن کشور را به عنوان دو مورد تحریمی پیشنهاد کرده است. در پیوند با اعمال تحریم‌های یکسویه اتحادیه اروپا علیه ایران، تاکنون اینطور عمل شده که ابتدا کارشناسان این اتحادیه در نشستی جزئیات موارد تحریمی را یک به یک مورد بررسی موشکافانه قرار می‌دهند و سپس نتایج آن را در اختیار همایش وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه قرار می‌دهند. اولین گردهمایی این وزیران در سال جاری میلادی قرار است در اواخر ماه ژانویه در بروکسل برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
توافق اصولی کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت واردات نفت از ایران، یعنی تحریم نفت ایران. درباره این موضوع اگر نظر دارید و اگر موافق یا مخالف با این مسئله هستید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید یا به ما ایمیل بفرستید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ گزارش بعدی و گفتگوی بعدی که باز هم تقریبا نزدیک به همین موضوع هست. از اونجایی که وزیر خارجه ترکیه امشب برای یک دیدار رسمی وارد تهران میشه، وزیر خارجه ترکیه قبل از اینکه آنکارا را ترک کنه در گفتگویی گفته که در تهران با همتای ایرانی خودش میخواد درباره روابط ایران و ترکیه و تحولات منطقه‌ای یا همطور بین‌المللی گفتگو کنه. فریدون زرنگار از رادیو فردا با تورج اتوبکی، کارشناس منطقه و استاد دانشگاه، در مورد اهمیت سیاسی این سفر میپرسه.
این سفر و ملاقات وزرای خارجه دو کشور برنامه از پیش تعیین شده و دوره‌ای بوده و اما سفر آقای داوغلو این بار در شرایطی صورت میگیره که رابطه دو کشور آنچنان هم گرم نیست و این عمدتاً به خاطر قبول ترکیه برای برپایی سپر دفاع موشکی از سوی ناتو در خاک این کشوره که این با نگرانی‌های دولت ایران و اعتراض حتی روبرو شدی. اما به هر صورت وضعیت بسیار متشنجی که در خلیج فارس از یک طرف وجود داره و از طرف دیگه تحولات بسیار عمیقی که در سوریه جاریه، آقای داوودوغلو رو بر این داشت که این سفر رو انجام بده و پای میز مذاکره بنشینه.
خب به نظر میرسه که ترکیه در یک سال گذشته دست کم با مواضعی که در مورد اسرائیل گرفته، سوریه گرفته، اینا تا حدودی پرچم مبارزه برای فلسطینی‌ها رو از دست ایران خارج کرده. آیا اصلا همچی چیز اتفاق افتاده و ناراحتی ایران از این جهت هست؟
ببینید، این مدل یا الگوی تحول ترکیه مدت هاست که دل مشغولی و دلنگرانی دولت ایران رو داشته، اینکه جمهور مردم در کشورهای عربی رأی بر این دادن که اگر قراری که جایگزین این نظام‌های مستبد نظامی بنشینه، مدل ترکیه بیشتر خورند و پسند این کشورهاست، نگرانی‌های دولت ایران رو در پی داشته. اما در حال حاضر آنچه که بین دو کشور جاریه و یک معضلی شده، سیاست‌های بسیار متفاوتی است که این دو کشور در قبال سوریه دارند که به هر صورت بعد از ناکامی هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه، ترکیه به دنبال بدیل دیگری در این کشور می‌گرده همراه با اتحادیه عرب و تلاش دولت ترکیه بر اینه که به مقامات ایرانی تفهیم بکنه که اگر نمیتونن در مورد سوریه همگام با ترکیه عمل کنن، لااقل موضع انفعالی پیش بگیرن. از سوی دیگه آنچه که در حقیقت ترکیه استانبول رو به شدت نگران میکنه، تحولاتی است که همین یکی دو هفته اخیر در ایران در خلیج فارس جاری بوده. تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز، واکنش متقابل امریکا، رزمایش 90 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نگرانی های کشورهای خاصی خلیج فارس، همه و همه باعث شده که ترکیه در وضعی قرار بگیره که نگران تحولات ایران باشه. از سوی دیگه فراموش نکنیم که ترکیه 30% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تامین میکنه و اگر قرار باشه تحریم گسترده ایران از سوی ایالات متحده امریکا لحاظ باشه، باید در مورد ترکیه استثناء قائل بشه آقای اوباما، اگر نه که وضعیت ترکیه بسیار ممکنه وخیم بشه.
خب در چند سال گذشته رابطه ایران و ترکیه به نظر میرسید خیلی گرم شده و گرم بود و با سفر مقام های ترکی به ایران تقریبا یک روابط خیلی حسنه‌ای برقرار بود. چه شد که ترکیه در واقع تا حدودی در این سیاستش تجدید نظر کرد؟
ببینید، در حقیقت ماه عسل رابطه بین این دو کشور بسیار کوتاه بود، همونطور که اشاره کردید، به خاطر اینکه وجوه مشترکی که این کشور رو به هم دیگه نزدیک میکنه کمتر از اون وجوه افتراق سمت‌گیری جهانی، سمت‌گیری منطقی، منافع گسترده‌ای که ترکیه برای خودش در خاورمیانه میبینه، مدل‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، همه اینها باعث میشه که ترکیه در حقیقت در برابر ایران قرار بگیره و کمتر بر اون وجوه اشتراک تکیه کنه. همینجا اشاره کنم که همین برپایی سامانی دفاع موشکی که ناتو در ترکیه انجام داده، برپا کرده، به جد نگرانی دولت ایران رو برانگیخته. ترکیه عضو فعال ناتوست و ناتو در حقیقت دشمن ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی تلقی میشه. بنابراین نگاه میکنیم میبینیم وجوه افتراق بیشتر از وجوه اشتراکه.
فریدون زنگار از رادیو فردا با تورج عطابکی صحبت میکرد، کارشناس منطقه، درباره سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران. برگردیم در ایران و موضوع روز ایران، اون هم نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار که در روزهای گذشته همچنان ادامه داره. اما ماجرا در اصل این هست که صرافان همچنان از خرید و فروش دلار خودداری میکنن. در مورد قیمت‌های روز، کاهش و افزایش نرخ بهای دلار بریم گفتگوی ژان خاکساد از رادیو فردا رو بشنویم با آرش حسنی‌ها، همکار بخش اقتصادیمون.
اگر از این شوک اخیر قیمتی که از ابتدای هفته جاری وارد شد به بازار ارز که ناشی از انتشار خبر تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا بود بگذریم، فکر می‌کنم که باید ریشه های افزایش قیمت یا نوسان قیمت در بازار ارز رو به قبل از انتشار این خبر مربوط بدونیم. دقیقا از اون روزهایی که خیابان فردوسی یک بار شلوغ شدش در برابر سفارت بریتانیا و تعدادی از به گفته رسانه‌های داخل ایران دانشجویان بسیجی ورود کردن به سفارت بریتانیا و واکنش‌های اتحادیه اروپا را در پی داشت. از بعد از اون بود که کم کم اخبار به اون طرف خیابون، در واقع در پیاده روی مقابل سفارت بریتانیا منتقل شدش و صرافی‌ها خبرساز شدن در اقتصاد ایران. قیمت دلار و سایر ارزها با افزایش نسبی روبرو شد تا اینکه ما شاهد این شوک آخر بودیم که به شکلی کم سابقه ای بازار ارز با نوسان بیشتر از 300 تومانی هر دلار و سایر ارزها روبرو شدش.
آرش، دلایل آغاز این نوسان ها چه بوده؟
دلایل مختلفی رو کارشناسان و رسانه هایی که در این حوزه کار کردن توی این مدت برشمردن. مهمترین اونها شاید به بی برنامگی و در واقع یک نوع سردرگمی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز برمیگرده. در واقع خود بانک مرکزی با تبدیل نظام تک نرخی ارز که در دولت محمد خاتمی به دست اومده بود به نظام چند نرخی کردن ارز دامن زد به این سردرگمی. اما باز گمانه های دیگه هم وجود داره. مثلا بخشی از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند که دولت برای تامین منابع ریالی پرداخت یارانه ها اقدام به افزایش قیمت ارز در بازار میکنه که بتونه این ریال ها رو جمع آوری بکنه، یا اینکه بحث تحریم ها این وسط پیش اومده بود و افزایش آوارگونه نقدینگی که خیلی ها معتقدند که این سرمایه های سرگردان در دست مردم هستند که این بار راه به بازار ارز پیدا کردن تا بتونن در این بازار سودی رو نصیب خودشون بکنن و چنین نوساناتی رو رقم زدن.
آرش، همونطور که نرخ ارز به سرعت بالا رفت، طی روزهای اخیر شاهد این هستیم که نرخ ارز پایین اومده. چه اتفاقی باعث این نوسان شده؟
باز هم این کاهش قیمت هم دلایل مختلفی رو براش برمی‌شمارن، از جمله این که اون شوک اولیه تحریم بانک مرکزی ایران از سر بازار گذشته، یا اینکه گروهی میگن که بانک مرکزی افزایش عرضه به بازار داشته و ارز بیشتری رو به بازار تزریق میکنه. در این حال بانک مرکزی دستورالعملی رو هم به صرافان اعلام کرده که قانون صرافان اعلام کرده اونها موظف هستن از این به بعد قیمت خرید و فروش ارزشون رو با بانک مرکزی هماهنگ بکنن. البته اتفاقی هستش که بعید به نظر میرسه تو بازار ارز کسی به اون گوش بده، کما اینکه در همین یکی دو روزه ما شاهد بودیم بانک مرکزی از صرافان می‌خواسته که قیمت خرید دلار 1390 تومان و قیمت فروشش 1400 تومان باشه، سایر ارزها هم بر مبنای همین قیمت پایه‌ای دلار تعیین بشه، اما صرافا باز سر باز می‌زدن از این اتفاق و معتقد بودن که بازار ارز رو نمیشه دستوری کنترل کردش، ضمنی که اونها میگفتن مگر بانک مرکزی به ما دلار 1390 تومانی داده که ما بخوایم اون رو 1400 تومان بفروشیم. به نوعی این اقدامات پلیسی و بگیر و ببندهای بانک مرکزی و تعیین نرخ دستوری هم تا حدی در ظاهر قیمت‌ها رو کاهش داده.
ولی به طور کلی آرش شنیده میشه که صرافها از عرضه دلار خودداری میکنن و مردم به سختی میتونن الان ارز خارجی از جمله دلار رو بتونن که در بازار ارز به دست بیارن.
کاملا درسته. گفتگوها و تماسایی هم که من با فعالان بازار ارز داشتم تو این یکی دو روزه این رو تایید میکنن. صرافها نگران هستن از آینده بازار، معتقدن که قیمتها رو نمیشه مصنوعی پایین نگه داشت، برای همین اونها ترجیح میدن که دلارهاشون رو نگه دارن که در روزهای گرونتر و روزهای بهتر اونها رو بتونن بفروشن. به طور کلی در نابسامانی در بازار و نوسانهای آنی در هر بازاری فعالان اون بازار با محافظه‌کاری بیشتری وارد بازار میشن. تو این یکی دو روزه هم گفتگوهایی که من با صرافا داشتم، اونها میزان داد و ستدشون رو حتی تا 1/5 روزهای معمولی کاهش دادن و بیشتر خودشون میگن که میخوایم فقط چراغ صرافیمون روشن باشه. اندک دلاری رو میخرن، اندک دلاری رو میفروشن، برای اینکه صرفاً فقط یه جوری خرج روزشون در بیادش. اون فعالیتی رو که تا پیش از این نابسامانی و این سردرگمی در بازار داشتن ادامه نمیدن.
آرش، البته سوال سختی، آینده این وضع چگونه میشه پیش بینی کرد؟ اصلا میشه پیش بینی کرد یا نه؟
دقیقاً همونطوری که شما میگید بسیار سخته و پیش بینی شاید نمیشه کرد، چون که هم برمیگرده به جدیت تحریم کنندگان بانک مرکزی در اعمال تحریم ها، هم برمیگرده به سیاستی که بانک مرکزی در ایران اعمال میکنه و چقدر پایبند اون سیاست باشه. اون چیزی که ما تو این یکی دو روزه میفهمیم از نوسانات بازار این هستش که بانک مرکزی تمام تلاش خودش رو داره میکنه که به شکل دستوری نرخ بازار آزاد ارز رو با نرخ مسافرتی خودش یکسان بکنه یا نزدیک بکنه دست کم و به نوعی این چند نرخی رو از بازار بگیره. اما از اونجایی که تن به مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نداده و روش‌های دیگه‌ای رو که همین بحث‌های پلیسی و بگیر و ببند و دستوری کردن بازار هست در دستور کار قرار داده، بعید به نظر میرسه که بازار ارز تن به چنین دستوراتی بده. در این حال عصر چهارشنبه شاهد این بودیم که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای میزان ارز مسافرتی به هر مسافر رو کاهش داده و به نصف تقلیل داده این سهمیه رو. این به معنای این هستش که بانک مرکزی به دنبال این هست از طرفی تقاضا برای ارز رو کاهش بده تا بتونه از سوی دیگه بازار با ارزی که با تقاضای کمتری مواجه هستش بتونه قیمت‌ها رو در بازار کنترل بکنه. به نوعی بانک مرکزی هم به دنبال حفظ منابع ارزی خودش هست و از طرف دیگه به دنبال کنترل بازار ارز میگرده. از طرف مقابل کارشناسانی هم هستن که معتقدن که قیمت ارز و برابری اون با ریال بسیار بالاتر از این حرف هست و اگر بازار به حال خودش باشه حتی رقمهای بالاتری رو هم باید برای دلار در نظر بگیریم.
درباره نوسان ارز در ایران شنیدید. اما از این به بعد کاربران در ایران برای استفاده از خدمات اینترنت توی کافینت ها باید کارت ملی و شماره تلفن نشون بدن و به صاحبان کافینت ها ارائه بکنن. مهتاب وحیدی ایراد.
استفاده از کافینت ها در ایران از این پس تنها با ارائه کارت شناسایی معتبر و احراز هویت امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا روز سه‌شنبه طی یک اطلاعیه به صاحبان کافینت‌ها در ایران اعلام کرده که از این به بعد باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و شماره تلفن کاربرانشان را ثبت کنند. بر پایه این اطلاعیه که ظرف 15 روز لازم الاجراست، صاحبان کافینت ها موظف شدند در محل کسبشان دوربین مدار بسته نصب کنند و تصاویر ضبط شده را تا 6 ماه نگه دارند تا بتوان آنها را بازبینی کرد. صاحبان کافینت ها همچنین موظف شدند از این پس تمام اطلاعات کاربرانشان را شامل روز و ساعت استفاده، وبسایت ها و صفحاتی را که هر کاربر در اینترنت دیده ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، درباره امکان انجام چنین طرحی اینطور میگوید.
به لحاظ فنی که امکان پذیر به باور من هست، اما اون چیزی که کار رو مشکل تر میکنه این حفظ 6 ماهه اطلاعات مربوط به کاربرانه. حالا شما تصور کنید که یک کشور بزرگ با یک جمعیت چند میلیونی استفاده کنند از اینترنت، چه سخت افزار عظیمی رو میخواد که تمام اینها رو بتونه بشینه جمع‌آوری کنه، بازبینی کنه، تحلیل کنه و این اطلاعات رو طبقه بندی کنه تا بتونه اون چیزی که مورد نظرش رو پیدا کنه. من فکر می‌کنم این یک نوع مانور تبلیغاتی است برای اینکه به هر حال به کاربران اینترنت اعلام کنن کافینت ها امن هستند و میتونید اونجا برید هر کاری که دوست دارین انجام بدید. کاربران میتونن نرم افزارهایی رو استفاده کنن که تمام اون کارهایی رو که با کامپیوتر انجام میدن به صورت ناشناس و کد گذاری شده اونجا بمونه. یعنی شما اگر ایمیلتون، جایی که وارد میشین، پسورداتون، تمام اینها اینکریپتد باشن، حتی اون کسی که به شما سرویس اینترنت هم ارائه میکنه نمیتونه این داده های شما رو بازیابی کنه.
بر پایه اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا، نصب فیلتر شکن و وی پی ان هم روی کامپیوترهای کافینت ها ممنوع شده و کافینت ها از این به بعد حق ندارند ابزار دسترسی به سایت های فیلتر شده را در اختیار مردم قرار دهند. نیما راشدان.
اون که آیا شما بتونید فیلتر شکن در کافینت استفاده کنید یا نه به سیاست اون فردی برمیگرده که تو اون کافینت داره به شما سرویس اینترنت میده. بسیاری از کافینت ها و حتی ما در ایران کافینت های غیر رسمی هم داریم، اینا همین الان هم به خاطر بحث فیلترینگ دولت لاقل یک باندشون از اینترنت ماهواره‌ای دارن استفاده میکنن، که اتفاقا این برای دولت بسیار ایجاد اشکال خواهد کرد، به خاطر اینکه دولت اساسا در پی اینه که یک اینترنت ملی راه میاندازه و هر نوع منفذی که اطلاعات رو بتونه وارد و خارج کنه از این اینترنت ملی و بتونه به نوعی این سد بزرگی که دولت پیرامون کشور ایران میکشه به لحاظ سایبری، این رو بتونه دور بزنه و از اون با دنیای خارج ارتباط بگیره، برای برنامه عمومی اینترنت ملی یا اینترنت شرعی یا اینترنت قانونی که آیون دارن با این هزینه گزاف دنبالش هستن و دارن اجرایش میکنن در ماه آینده، برای اون ایجاد خطر میکنه. من فکر میکنم این که شما در کافینت بتونید از فیلتر استفاده کنید یا پراکسی استفاده کنید، اون بیشتر به سیاست گردانندگان اون کافینت بستگی داره که از چه نوع اینترنتی استفاده کنه.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا هدف از کنترل کافینت ها در ایران را تامین امنیت و جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران عنوان کرده است. اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی در حالی منتشر شده که طی هفته‌های گذشته سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته است. چند روز پیش هم خبرگزاری مهر به نقل از یکی از اعضای کمیسیون اینترنت انجمن صنفی رایانه‌ای کشور از راه‌اندازی اینترنت ملی تا ماه آینده خبر داده بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در ایران فیلتر کرده است.
مهتاب ولی راد گزارش می‌داد. اما بریم سراغ شماره دیگه‌ای از رشته برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و فرزند آیت الله خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری که خود چندی در زندان اوین زندانی بوده، درباره این همسلولش در ایام زندان چنین می‌نویسد: جوانی نجیب و دوست داشتنی، آرام و باوقار، مجسمه ایمان، استقامت و پایداری. خدا کند که همسایه هم باشیم در سرای دیگر. خزعلی می‌نویسد: او بهترین همنشین و همسایه است. او آداب زیستن را نکو می‌داند. خزعلی پس از همه اینها به کنایه می نویسد او را در حین ارتکاب جرم، یعنی برگزاری دعای کمیل، گرفتند. محمد حسین خوربک، متولد سال 1363، عضو کمیته دانشجویی جبهه مشارکت ایران و دبیر کمیته اطلاع رسانی این حزب است. خوربک دانش آموخته علوم اجتماعی است. این فعال سیاسی نخستین بار در 30 مهر ماه 88 در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل در تهران که برای آزادی زندانیان سیاسی برگزار شده بود، به همراه عده‌ای دیگر بازداشت شد. وی حدود 2 ماه را در زندان سپری کرد و در تاریخ 28 آذر ماه 88 با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده داشت، به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی قاضی مقیسه به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز عیناً به تایید رسید. خوربک در 15 فروردین ماه 1390 جهت گذراندن حکم خود بار دیگر بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد. محمد حسین خوربک از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین بود که با امضای بیانیه‌ای تایید کردند هدا صابر فعال سیاسی ملی مذهبی در روز هشتم اعتصاب قضایش با بدرفتاری و ضرب و شتم مسئولان زندان مواجه شد که این رفتار زندانبانان در نهایت مرگ هدا صابر را رقم زد. خوربک همراه با 63 زندانی دیگر بند 350 حاکمیت را مسئول مستقیم مرگ هدا صابر خواند. دبیر کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت یک بار در خرداد سال 90 و بار دیگر در آذر ماه سال 90 توانسته از مرخصی استفاده کند. او روز 14 آذر ماه سال 1390 در حالی که فقط 6 روز از تولد دخترش می‌گذشت برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان بازگردانده شد. محمد حسین خوربک در نوشته‌ای که برای مهدی خزعلی همسلولیش نوشته تأکید کرده همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی به نشکستن عهدی که بسته و ایستادن بر پیمانی که نگذسته متهم است.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید با آرش حسنی. تا ساعت 12 بامداد به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.